بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. نسار روح ملكوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلوات خفیفه. همونطور که اطلاع دارید، ما در این جلسه با گروهی از طلاب جوان بعضی از روایات اهل بیت سلام الله علیه اجمعین را مطرح میکنیم و به اندازه‌ای که خدای متعال توفیق بده توضیحاتی در اطراف اونها عرض میکنیم که هم گوینده و هم شنونده از انوار کلمات اهل بیت به اندازه ظرفیتشون استفاده کنه. در جلسات قبل که سال گذشته برقرار می شد، روایتی از عبدالله ابن جندب یکی از اصحاب امام صادق سلام الله علیه را مطرح کردیم. روایت مفصلی است که مطالب اخلاقی بسیار برجسته و متنوعی داره. بقایایی از اون روایت شریفه مونده که به اندازه ای که باز خدای متعال توفیق بده در اطراف اونها صحبت خواهیم کرد. ظاهراً به اینجا رسیدیم که حضرت خطاب به این صحابی بزرگوارشون می فرمایند وقنع بما قسمه الله لك ولا تنظر الا الى ما عندك ولا تتمن ما لست تناله فان من قنع شبع و من لم یقنع لم یشبع. موضوع بحث در این عبارات شریفه موضوع قناعت، مشابهش هم در روایات دیگه و فقرات دیگه به صورتی مطرح شده. اون چه به نظر میرسه که توجه به اون لازم هست در اطراف این گونه مطالب شریفی که در روایات وارد شده اینه که باید توجه کرد به هدف از القاء این عبارات و جوی که این بیانات درش ایراد شده و نتیجه ای که از بیان این عبارات منظور بودیم. ما آیات زیادی داریم و همچنین روایات فراوانی که موضوع کلی اونها را بهره‌مندی از نعمت‌های دنیا تشکیل میده. مطالبی از قبیل زهد، مذمت دنیا در مقابل آخرت، قناعت در مقابلش حرص، دنیا زدگی، فریب دنیا خوردن، طمع در مال دیگران داشتن و چیزهای از این قبیل. البته اینا مفاهیم مختلفی است، ولی یک محور عام داره که اون محور عبارت هست از ارتباط انسان با نعمتهای دنیا. درباره این گونه مفاهیم اخلاقی که در آیات و روایات داریم برداشت‌های مختلفی وجود داره که بسیاری از اینها برداشت‌های نادرستی است. یک نوع افراط یا یک نوع تفریط و یا اصلا کج فهمی. به طور کلی بعضی مردم از همون اوائل صدر اسلام، حتی در زمان خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، وقتی آیاتی ناظر بود به مذمت دنیا یا سختگیری حساب امور دنیا، فکر میکردن که این آیات میخواد مردم را از بهرمندی از نعمتهای دنیا دور کنه. و به اصطلاح پیام این آیات این است که دست از زندگی دنیا بکشید، برید یک گوشه مشغول عبادت بشید. اگه زهد بود، زهد را همینجور تفسیر میکرده. اگر ورع گفته میشد، یه همچه معنای میفهمیده. قناعت گفته میشد، همینجور معنای میفهمیده. و حتما شنیدید که وقتی بعضی آیاتی که درش انذارهای شدید به عذاب قیامت بود، در زمان خود پیغمبر اکرم کسانی رفتن گوشه‌گیری کردن و حتی از معاشرت خانوادگی کنار کشیدن، معاشرت با همسرانشون، زندگی خانوادگی اینا را رها کرد. روزها روزه بگیرند، شبها هم عبادت بکنند در یک گوشه ای و از کلیه التزازات مادی صرف نظر کنند. در این رابطه بود که یکی از همسران یکی از این اشخاص که البته حسنیت هم داشتند ولی درست نفهمیده بودند منظور آیات را، یه روز آمده بود خدمت، یعنی در بیت پیغمبر اکرم، و یکی از همسران وضع او را دیده بود که خیلی ژولیده است، لباسش مثلا کثیف، موهاش ژولیده است، شونه نزده بود، همسر خانمش مثل. پیغمبر اکرم از این اطلاع پیدا کردن، پرسیدن این چرا اینجوری کرده. اون گفته بود که بله، پدر من، شوهر من مدتی است که از ما کنار کشیده و اصلا به امور دنیا هیچ توجهی نداره، شبها را عبادت میکنه، روزها هم روزه میگیره و یک حالت انزوا و اعتزالی پیدا کرده. حضرت او را خواستند و توبیخش کردند. فرمودند مگه من پیامبر شما نیستم؟ مگر روش من الگو و سرمشق روش شما نیست؟ خب شما میبینید من همسر دارم، بعضی روزها روزه میگیرم ولی بعضی روزها هم افطار میکنم، با شما میشینم صحبت میکنم، به مسائل زندگی اجتماعی میپردازم. من میخوام شما هم همینجوری بشید، خدا من را الگو قرار داده برای اینکه به من تأثیر کنید. چطور شما این روش را انتخاب کردید که یه گوشه مشغول عبادت بشید و همه این مسائل را فراموش کنید؟ اونها البته برداشت خودشون رو از آیات و اینها ذکر کردن، فرمودن نه، این اشتباه میکنید، شما باید رفتارتون متعادل باشه. وظایف تنها این نیست که آدم فکر جهنم باشد و دیگه همه مسائل دیگه را فراموش بکنید. شما وظایفی نسبت به همسرتون دارید، نسبت به فرزندانتون دارید، نسبت به همسایگانتون دارید، نسبت به اجتماع دارید. در این رعایت این وظایف باید توجه داشته باشید که دنیا زده نشید. اینو به عنوان مثال عرض کردم، همه شما کم و بیش با این مسائل آشنا هستید. درباره این گونه مسائلی که مربوط به ارتباط انسان با نعمتهای دنیاست که غالبا در آیات و روایات یک نوعی نکوهش و مذمت و تحذیر وجود داره، بحث‌های مختلفی انجام می‌گیره. ما برای اینکه مبتلا به کج فهمی درباره اینها نباشیم، دو سه حیثیت رو باید از همدیگه تفکیک کنیم. یکی مسئله این که واقعا خود این نعمت‌ها فی حد نفسه آیا خوبه یا بده؟ نعمت‌هایی که در خود، غذاهای لذیذ، لباس‌های خوب، عطرهای خوشبو، گلهای زیبا، اینا واقعا از نظر خدا چیزای بدیست فی حد نفسه، یا نه اینا چیز بدی نیست. خب قرآن کریم اینها را به نام طیبات می نامد، هیچ جا از اینا مذمت نکرده که غذای خوب بده یا لباس زیبا مثلا بده یا سایر نعمت هایی که در دنیا هست، همسران، فرزندان و سایر نعمت های دنیا. خود این نعمت ها فی حد نفسه واقعا نعمت هست، طیبات هست و هیچ مذمتی نداره. این یک نکته است که کسانی خیال میکنن اصلا این نعمت های دنیا اینا پلیدن، زشتن، جهنمی هستن و آدم باید به عذاب و نقمت به اینا نگاه بکنه. این یک اشتباه مردم، اشتباهی در فهم آیات و روایات هست. درسته که در بعضی جاها دنیا به مار تشبیه شده، به چیزهای مضر و خطرناک، اما این یک بچه جنبه دیگری است که بعداً عرض خواهم کرد. ولی همین قرآن است که می‌فرماید احل لکم الطیبات، یا مثلا می‌فرماید که قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. کی زینت های دنیا رو حرام کردی؟ اصلا لسان استفهام انکاری و لسان توبیخ است نسبت به کسانی که نعمت های خدا و زینت های خدا رو تحریم میکنن. کی گفته اینا حرام؟ و در بعضی جاها استفاده از زینت را، حتی خیلی جاها اصلا زینت ها رو به عنوان نعمت های خدا ذکر میفرمند، حتی آسمان ها، ستارگان را به عنوان اینکه اینها زینت هستند برای مردم ذکر میکنه که خدا ببینید چه زینت هایی برای آسمان شما قرار دادی. اگه چیز بدی بود زینت که نمیگفت و زینتن الکواکب و زیناها للناظرین، ما آسمان رو برای کسانی که تماشا کنن تزیین کردیم. یعنی یکی از فواید خلقت آسمان ها به این گونه این است که مردم وقتی تماشا میکنن از دیدنش لذت میبرند، تماشایی از آسمان. معروفه یکی از فیلسوفان غربی گفته بود دو چیز من را به اعجاب وامی داره و از اندیشیدن درباره اونها خسته نمیشم، یکی چهره آسمان هاست. به هر حال یا درباره فرض کنید حتی گیاها، درختها، گلها، اینا رو که قرآن میفرماید هیچی، تا اونجا قرآن پیش میره که میفرماید گله های گوسفند را که صبح از آغل در میارید به چرا میبرید، خدا در اینها یک جمالی برای شما قرار داده. ولکم فیها جمال حین تریحون و حین تسرحون. حالا ما چون زندگی روستایی و کشاورزی نداریم شاید درست درک نمی کنیم، اصلا کمتر برامون پیش اومده باشیم که ببینیم وقتی گوسفندا از آغل در می آیند میرن چرا، این چه مثلا زینت، چه زیبایی داره. ولی قطعا اونایی که دامدار هستن سر و کارشون با گوسفنده یک زیبایی خاصی از این احساس میکنن، ولی قرآن اینو ذکر نمیگن. ولکم فیها جمال حین تریحون و حین تسرحون، و این اصلا به رخ مردم میکشه که ما همچین نعمتهایی برای شما قرار دادیم. پس این که در دنیا چیزهای دوست داشتنی، زینت، زیبا هست و اینا نعمتهای خداست، این مورد انکار قرآن نیست. دوم مسئله این است که آیا از این نعمت ها باید استفاده کرد یا باید به کلی کنار گرفت. در این که فل جمله از این نعمت ها هم باید استفاده کرد، این هم شکی نیست. در بعضی موارد حتی زینت کردن در خود قرآن امر شد، میگه خود و زینتکم عند کل مسجد، وقتی به مسجد به عبادتگاه میرید خودتون رو زینت کنید. در روایات وارد شده که لباس تمیز بپوشید، عطر بزنید، موهاتون رو شانه بزنید، محاسنتون رو شانه بزنید. اینا این زینتی که در مسجد باید رعایت بشه ایناست. مسواک بزنید. به هر حال در اینکه استفاده از زینت ها فی الجمله مورد امر قرآن است و در اسلام مطلوبه، این هم شکی نیست. البته در اینکه بعضی چیزهاش هم منهی است، اون هم شکی نیست. مسئله مهمتر که مورد تأکید آیات و روایات فراوانی است و عمدتاً بحث‌های قرآنی و روایی ناظر به اون هستند، مسئله ارتباط قلبی انسان با این نعمت هاست. چه اندازه به اینا دل ببندید، چه اندازه همتون و توجهتون معطوف به اینها باشید، چه سهمی از اینها در دلتون براش قائل بشید. یعنی اگر جایگاه دلتون ها اونجا که محبت ها، توجهات، عواطف جا میگیره، چه بخشیش ها باید به این امور توجه اختصاص بدید. دل بستن به زینت ها، به نعمت ها، به امور دنیا، عمده مسائل سر اینه. خب میدونید در میان انبیاء خدا که مورد احترام ما هست، در قرآن درباره اونها، درباره همه انبیا و حتی این انبیای بنی اسرائیل خیلی احترام قائل شده و اونها را مراتب کمالشون را و فضیلتشون را و قربشون را پیش خدا ذکر فرموده، یکی از سلیمان بارها در قرآن درباره نعمت‌های عظیمی که به حضرت سلیمان داده، زینت‌های عظیمی که ایشون داشت، داستان‌های عجیبی در نص قرآن آمده. چه کاخ‌هایی داشت، کاخ‌های بلورین. حضرت سلیمان پیامبر کاخی داشت، کاخ بلورین، که وقتی بلقیس وارد شد خیال کرد اینجا دریاچه آبه، خیال کرد پاشو میخواد بگذره توی اون کاخ، خیال کرد که میخواد تو آب وارد بشه، این لباسشو کشید بالا. تو قرآن است. حضرت سلیمان گفت این آب نیست، اینها بلوره. یه همچو کاخی پیامبر خدا داشت. و تماثیل و جفون و قدور راسیات، چیزهایی که در خود قرآن آمده. پس اینجور نیست که اینها همه زشت و پلید و اینها باشه. کلام در اینه که حضرت سلیمان چقدر به اینا دل بسته. با اون عظمتی که در نعمتهای دنیا داشت، که واقعا همونطور که در قرآن آمده ملکن لاین بغی لأحد من بعدی، خب در روایت اومده که ایشون از دست رنج کار شخصیش ارتضا کرد. نونی که میخورد یک نان جوی از دست رنج عمل شخصی خودش، این مهمه. بودن این نعمت ها در کنار او مثل کسی است در کنار دریا باشی. دریا از مال خداست، نعمت هایی اینجا هم کاخ هایی است، نعمت های خداست وجود. خب به من چه؟ من یه بنده خدا هستم، باید متواضع باشم، کار بکنم، از دسترنج خودم نونی بخورم. خدا به من امر فرموده مردم را اداره کنم، تدبیر کنم، اون یه وظیفه است باید انجام میدم. سلطنتی که دارم، حکومتی که دارم، برای ترویج دین خداست، برای آشنا کردن مردم به توحیدی، اینم وظیفه است باید انجام میدم. اما چه اندازه دل ببندم به اینا، اون مهمه. مرد اونه که چنین قدرتی داشته باشه، این همه نعمت در اختیارش باشه، به هیچ کدوم دل نبنده. یعنی بود و نبود این نعمت ها براش مساوی باشه. اون هنر این همه آیاتی که درباره مذمت دنیا هست در واقع مذمت دنیا زدگی ماست. اگر دنیا دارالغرور است، مذمت غرور یعنی فریفته شدن ما به دنیا است. اگر انما الحیات الدنیا لهو و لعب و زینت و تفاخر الی آخر، معنی اینه که لهو ماست و لعب ماست و زینت ماست و تفاخر ماست، سرگرمیم سرگرم شدن ما به دنیا مذموم است، نه دنیا چیز بدی است. دنیا را بازیچه قرار دادن برای خودمون، بازی کردن با دنیا، این بد است که عمل ماست. تفاخر کردن به نعمتهای دنیا که من چقدر دارم تو نداری، این که عمل ماست، این بده. پس یه بحث اینه که خود این نعمتها بدن یا خوبن؟ نه خیر، خیلی هم خوبن. لذت هست، زینت هست، جمال هست، طیبات هست، اینا همه نعمت های خداست و هر کس هر اندازی از این نعمت ها داشته باشه باید شکر خدا را به جا بیاره. اگه بد بود که شکر نداشت. مسئله دوم همینطور که عرض کردم، مسئله تعلق ما به اینا است. چه اندازه ما دل ببندیم به اینا؟ در یک کلمه هیچ. ایدئالش اینه که وجود و عدم کلیه این نعمت ها برای ما مساوی باشه. البته این خیلی پرتبه بلندیست، همه کس که چه از کنه، کم کسی میتونه بهش برسه که واقعا وجود و عدم همه این نعمت ها برای او یکسان باشه. یک روز صبح کند در این که مالک همه این سلطنت ها و نعمت هاست و فردا صبح کند در حالی که در یک گوشه زندانی است. هیچ فرقی نکنه براش. ببینه دیروز چه وظیفه ای داشت عمل کند، امروز چه وظیفه ای داره عمل کند. این چیزی بود که انبیا و اولیاء خدا داشتند و دیگران را تشویق میکردند که این چنین بشین. کوهی از طلا در کنارشون بود با یک تلی از خاکستر و کلوخ براشون فرقی نمیکرد. دستورات تربیتی قرآن و روایات در این جهت هست که ما دلبستگی به اینا پیدا کنیم. یک بحث دیگه هم هست که جنبه تربیتی داره. خب آدم باید اینجوری بشه که همه چیز وجود آدم این نعمت‌ها براش یکسان باشه، دلبستگی پیدا کنه. اما چه کار بکنه که اینجور بشه؟ دیگران را، اون کسایی که تحت تربیتش هستند، در درجه اول فرزندانش، بعد کسان دیگری که باش ارتباط دارن و کم و بیش تحت تأثیر گفتار و رفتار او هستن، چگونه باشون رفتار کنه که به سوی اون قله وارستگی و بی‌اعتنایی به دنیا برسند؟ این یک جنبه دیگریست. به طور کلی در همه این مراحل یک حد اعتدالی را باید در نظر گرفت. یکی از اصول اساسی و شاید بشه گفت استثناناپذیر در مسائل تربیتی رعایت اعتداله. هر چیز به افراط و تفرید گرایش پیدا بکنه ضرر خواهد داشت. بنابراین کسانی که تحت تربیت انسان قرار میگیرند، فرض کنید بچه هاش یا معلمی هست، شاگردانش، این نباید اونقدر بهشون سخت بگیره در مقام عمل که طاقت نیاره، و نباید اونقدر آزادشون بگذاری تا اینکه از مسیر صحیح منحرف بشن. عمده تربیت، مدیریت در امور تربیتی در همین نکته نهفته است که چگونه وسائلی فراهم کند، چگونه شرایطی که اون کسی که تحت تربیت هست روز به روز به جهت خیر بیشتر سوق داده بشه. ولی روز اول که بخواد اون مراتب عالیه کمال را پیشنهاد کنه بهش، اون راه های سنگین را، خب طاقت نمیاره.
میذاره در میره. مثل سایر تمرین ها میمونه، مثل امور تربیت ورزشی، تربیت بدنی. اگه روز اول بخوان به یک کسی که میخواد کشتی بگیره یا وزنه برداری بکنه، یه وزنه سنگینی بهش بدن و یک کسی سنگین وزن کشتی بگیره، چی میشه؟ خب میخوره زمین خورد میشه. باید نوجوانی که در آغاز تکلیف هست یا قبل از تکلیف هست، باید تربیتش کرد، اما خیلی با آرامی و نرمی، اندک اندک شرایطی فراهم کرد که نسبت به امور معنوی رغبتش بیشتر بشه. اول رغبتی پیدا کند، چون رغبت به امور مادی طبیعی است، احتیاج به تربیت و تعلیم نداره. باید سعی کنه مربی که اول یه مقداری رغبت به امور معنوی پیدا کند، بعد تدریجا سعی کند که اون رغبت غالب بشه بر رغبت‌های مادی و کم کم به اون جهت سوق داده بشه که دیگه توجه به امور مادی نداشته باشه. برای اینکه آدم بتونه هم خودش رو درست تربیت کنه یا هم کسانی که تحت تربیتش هستن، از فرزندانش، شاگردانش یا سایر مردم، یک روش‌هایی باید اعمال بشه که به اون جهت سوق داده بشه. اگه آدم طوری باشه که افراد تحت تربیتش، مثلا بچه هاش، از حد متوسطی که سایر بچه ها از نعمتهای مادی بهرمند میشن بالاتر بشه، یعنی وسائل رفاه بیشتر نسبت به شرایط متعارف براش فراهم بشه، این داره تشویقش میکنه به دنیا زندگی. حالا انواع مثالهای مختلفی داره، در غذا، در لباس، در لوازم التحریر، در نمیدونم سایر امور زندگی. اگر آدم سعی کنه برای بچه خودش شرایطی فراهم کنه که از پسرخاله هاش، پسرعموهاش، همسایه هاش، همشاگردی هاش، همکلاسی هاش وضعش بهتر باشی، این تربیت غلطیست. این ناخودآگاه داره بهش القا میکنه که ارزش همین چیزای امور مادیست، سعی کن همینا رو پیدا کنی. خودش که انگیزه داره، غرایز انسان، غرایز حیوانی به طور طبیعی او را سوق میده به اینا. ما هم زمینه رو بیشتر فراهم کنیم، این آنچنان را آنچنان تر میکنیم. این تربیت نشد، این تربیت غلط. پس باید سعی کرد که حد اکثر در حد متعارف باشیم، یعنی اونی که همه دارن به اونا میاسه. اگر این شرایطش فراهم هست، یعنی ظرفیت داشته باشه طرف، سنجیدن ظرفیت متربی خیلی مهمه. اگر ظرفیت داره، تدریجاً سعی کنیم که کمتر از دیگران بشه از لحاظ بهره‌مندی های مادی. اگه شنیدید در خانه یکی از همسران پیغمبر پرده ای آویخته بودن که نقاشی شده بود، رنگ آمیزی شده بود، حضرت فرمودن اینو بردار جلوی چشم من. یه وقت هست یه پرده ای تو همه خونه ها هست، هر خونه بری همینه. این برداشتن نداره، بالاخره شرایط متعارف زندگیست. یه وقت نه، مردم پرده نداره خونه شون. اونایی که خیلی حالا امتیازی داشته باشن یه پرده کرباسی داشتن، شما شرایط زندگی اونها را با شرایط امروز مقایسه نکنید. اون روز خانه طوری بود که اگه توش گچکاری میشد میشد طاغوتی، اگه توی اتاق را سفید میکردن دیگه طاغوتی بود. خونه ها گره، اون وقت در یه همچه خونه یه حالا یه پرده نقاشی شده بند کنم، یه چشم میگیره هر که نگاه میکنه یه چیز تازه ایست. اینا فرمود پیغمبر جلو چشم من دور کن. سعی بشه که از حد متعارف آدم بالاتر نره، بلکه خودش از لذایز مادی کمتر بهرمند بشه تا برای مردم ارزش نشه. خود مردم که دارن میرن به طرف دنیا، ما هم وقتی ترویج کنیم خب بیشتر میشه. سعی کنه ترویج بکنه کم بهرمند شدن از لذت‌ها، اونم به طور تدریج بار آیت اعتدال، ولی جامعه طاقت نمیاره. اگه مردم تحریم کردن در همون وقت پرده منقوش هر که بنزه حرامه، کسی زیر بار نمیره. حد اعتدال را رعایت کردن شرط تدریج در تربیت هم برای خودش آدم و خود آدم هم برای خود. ما که ملک نیستیم، خود ما هم شرایط طبیعی و حیوانی داریم، نمیتونیم همه چیز را ندیده بگیریم. پس یکی مسئله این است که بدونیم دل نبندیم به لذت‌های دنیا، مسئله دیگه این است که در مقام عمل برای این که به اون هدف اخلاقی ایدئال برسیم، در عمل چگونه رفتار کنیم تا به آفات اخلاقی مبتلا نشیم. اینه که سعی کنیم التزازات مادیمون را کم کنیم. کم کنیم یعنی چی؟ یعنی اون حدی که برای اکثریت مردم فراهم هست ما اندکی کمتر. نه اینکه همیشه سعی کنیم یه قدم جلوتر از دیگران باشیم، این خطرناک. در این ارتباط است که این دستورات زهد و قناعت و اینها مفهوم خودش رو درست پیدا می‌کنه. اگه آدمی وقتی خونه فرض فرمایی 100 متری داره، می‌بینه همسایه‌شون 200 متریه، فکر این باشه که فرض توسعه بده 200 متریش کنه. فرض کنید کسانی که احتیاج به وسیله نقلیه دارن، امسال یه ماشین مثلا مدل قدیمی دارن، سعی کنن ماشین لوکس تهیه کنن. این تو دلشون همین باشه، شب که میخوان فکر این باشن که چیکار کنیم که ماشین رو بهتر کنیم، مدلش رو عوض کنیم. این خطرناک. این آدم رو میکشاند به یک دره هولناکی که عمقش پیدا نیست، عمقش کفر است. اینو باید کنترل کرد، این گرایش به برتری جویی. تلک دار الاخره، ببینید قرآن چقدر زیبا میگه، تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض. این سرای آخرت را برای کسانی قرار میدیم که فکر برتری جویی نیستن، نمیخوان در امور دنیا یک قدم جلوتر از دیگران باشن، بر دیگران برتری و سلطه‌ای داشته باشن. ولا فساد. در روایتی آمده اگه کسی دوست داشته باشه که بند کفشش زیباتر از بند کفش رفیقش باشه، اینم یک مرتبه از برتری جویی. متعارف دیگم دیگران دارن همونجور باشه، فکر این باشه که بهتر از دیگران باشه، این خطرناک. هر کسی در شرایط خاص زندگی که واقع شده، بالاخره همه چیزهای اجتماعی دست ما نیست، یه مقداری شرایط طبیعی هست که موقعیت انسان در اجتماع تعیین میکنه، نیروی بدنیش هست، استعدادهای ذهنیش هست و خیلی چیزهای دیگه ایست که منشأ میشه که آدم یه موقعیت اجتماعی خاصی پیدا کنه. فرض کنید یه شغلی انتخاب کنه، یه درآمد خاصی داشته باشه. همه چیزی که مقدماتش تصادم نیست، یه مقداری مقدمات وقتی وسایل فراهم شد، وقت میتونیم تلاش کنیم از اونها بهره برداری کنیم که بریم جلو یا نریم، تنبلی کنیم یا زرنگی کنیم. مقدمات که همش دست ما نیست. اون اندازه ای که برای ما میسر شد و راه حلالی برای استفاده از اونها هست، در یه همچه شرایطی ما میتونیم دائما فکر برتری جویی و زیادت طلبی و فزون طلبی باشیم، میتونیم دلمون رو مشغول به اینها نکنیم، فقط برای رد سد نیاز و رفع ضرورتی. توجهمون محدود به کمالات انسانی، فضائل اخلاقی، خدمت به خلق خدا، رشد معنوی، اینا باشید. اسلام یه همچه فردی میخواد تربیت کن، نه اینکه یک مردم زبون بیچاره سرشکستهی که نه نعمت دنیا دستشون هست، نه چیزی ازش بلدن، فرض بفرمایید نه کامپیوتر میدونن یعنی چی، نه مثلا تلویزیون میدونن یعنی چی، نمیدونم تو سری خور همیشه حقیر و تحقیر شده دیگران. اسلام هم چیزی نخواسته، خواسته تو دل بسته به اینها نشو که اگه یه روز نداشتی ناراحت بشی. این یکی. دوم، در حدی دنبال اینا برو که شرایط عادی برات فراهم است. اقنع به ما قسمه الله لک، اونی که خدا برای تو مقدر کرده، قسمتت کرده، اون قسمت خدایی، یعنی شرایطش خدا برات فراهم کرده، اون اندازه‌ای که خدا شرایطش فراهم کرده، به همون قانع باش. فکر این نباش که بگردیم یه شرایط استثنایی یه جوری فراهم کنیم، خودمون رو با آب و آتش بزنیم برای اینکه یک قدم در مادیات بریم جلو. این غلطه. اقنع به ما قسمه الله لک. حالا رسیدیم به این جمله‌ای که در روایت بود. حضرت به عبدالله ابن جندب می‌فرمایند وقنع به ما قسمه الله لک، اونی که خدا برای تو قسمت کرده، یعنی شرایطش رو برات فراهم کرده، از استعدادهای ذاتیش، از شرایط اجتماعیش برای تو مهیاس، میتونی اون را به دست بیاری، به همون قانع باش. ولا تنظر الا ما عندك، نظرت به همون چیزایی باشه که داری، هی چشم نکن این دیگران چی دارن، من چی ندارم، همش فکر کن خدا چه نعمتهایی به من داده. این دو نوع نگریشه. این مسئله معروف هست، بعضی هست نصفه لیوان خالی لیوان ها میبینن، بعضی ها نصفه بر لیوان ها. یه وقت آدم همش نگاه میکنه به این که من چی ندارم، در عالم این همه چیزایی که هست که همش که مال من نیست، خب ندارم خیلی زیاده. انسان را خدا میخواد اینجوری تربیت کنه که ببین چه چیزایی داری، قدر اونا را بدون، شکر اونا را به جا بیار. لا تنظر الا الى ما عندک، نظرت به همین چیزایی بشه که خدا بهت داده. ولا تتمن ما لست تناله، یه چیزایی هست در شرایط عادی اجتماعی تو بهش نمیرسی. فرض کنید بنده رئیس جمهور نمیشه، حال شب عزا بگیرم که چرا من رئیس جمهور نمیشه مثلا، عزا. یا من فلان ثروتمند سرمایه‌دار جهان نمیشه، حال ناراحت میشم که چرا اون همه ثروت داره من نداره. آه ای کاش من هم مثلا، چه فایده داره این عزا، غیر از این که اصلا نعمت دنیا داشت برای ما نباید ارزشی در مقابل معنویات داشته باشه، نباید وقت ما را و هم ما را و دل ما را مشغول کنه به یه چیزایی که آدم اصلا بهش نمیرسه. فإن من قنع شبع، اگه کسی قناعت کرد سیر میشی، اما اگه کسی قناعت نداشته باشه هیچ وقت سیر نمیشه. آب دنیا یک آب شوریست که هر چی بخوری تشنه تر میشه. خدا انسان رو طوری قرار داده که اگر این حالت قناعت و اکتفا کردن به نعمتهای خدا رو در آدم در خودی زنده کنه، همیشه زندگی برای شیرینی. اما اگر فکر کنه همیشه نصفه خالی لیوان رو ببینه، هیچ وقت قانع نمیشه به زندگیش و زندگی خوش و خرسند کننده ای نخواهد داشت. انشاءالله که به برکت ارشادها و مواعظ اهل بیت بتونیم ما خودمون را به راه اونها نزدیکتر کنیم و از انوار معرفتشون و فضائل اخلاقی که هم فرمودن بهره مند بشیم. پروردگارا قلب ما را به نور ایمان و معرفت روشن بفرما، محبت خودت و اولیاء خودت در دل ما افزون بفرما، سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار، خدمت گزاران به نظام اسلامی را موفق بدار، عاقبت ما ختم به خیر بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.